یه سری از موضوعات احکام شرعی عرفی هستند. نخیر. یه سری از موضوعات احکام شرعی عرفی اند، یعنی درست موضوع حکم شرعی اند، ولی در واقع یک امر عرفی هستند. عرف تعیین میکنه که اون موضوع چیه، که حالا مثالهایی رو ذکر خواهیم کرد، که در واقع اون بخشی از موضوعات احکام شرعی که بهش گفته میشود عرفی، که بخش زیادی از موضوعات احکام شرعی عرفی هستند. اوفو بالعقود، عقد چیه؟ اینو عرف تعیین میکنه، شرع که مخترع عقد نبوده. احل الله البیع، بیع چیه؟ اینو عرف تعیین میکنه، شرع که مخترع بیع نبوده. این اکثر احکام شرعی موضوعاتشون عرفیه، موضوعات شرعی موارد خاص بیشتر در حوزه عباداته که شارع خودش ابداع میکنه، و الا موضوعات معمولا شرعی نیستن، موضوعات معمولا عرفی هن. حکم چرا؟ حکم شرعیه، شارع گفته واجب، مستحب، مکروه، حرامه، ولی موضوع موضوعی نیست که خود شارع نوعا اون رو اختراع کرده باشه. در بحث تنقیح موضوع اشاره کردیم که گاهی این تنقیح ثبوتیه، گاهی اثباتی. دوستان ظاهرا بعضی هنوز اصطلاح ثبوت و اثبات براشون روشن نیست. مقصود ما از ثبوت در همه موارد، حالا کلن در اصطلاحات فقهی، یعنی واقع. مقصود ما از اثبات یعنی احراز واقع. مثلا فرض کنید اگر یک نفر به شما بگه آقا این فرش نجسه، آیا با گفته یک نفر اثبات می شود که این فرش نجسه یا نه؟ این یه بحث اثباتیه که آیا گفته یک نفر در موضوعات حجت یا نه، بحث اثباتیه. اما این که این فرش چطوری نجس می شود، مثلا اگر خون بریزه روی این یا این اصابت کنه به شیء نجس بدون رطوبت، آیا نجس می شود یا نه، اینا بحث ثبوتیه که واقعا اصلا فرش نجس میشه یا نمیشه. این بحث که مثلا متنجس نجس است یا نه، بحث ثبوتیه. این بحث که آیا با خبر واحد موضوعات ثابت میشه یا نه، بحث اثباتیه. حالا گاهی از اوقات ما از ارتکازات استفاده میکنیم برای تنقیح موضوع ثبوته، یعنی اونی که واقعا موضوع حکمه میخواییم مشخص کنیم. گاهی از اوقات ازش استفاده میکنیم برای تنقیح موضوع اثباته. یه موردی که آیه سعد مثال زد برای تنقیح ثبوتی موضوع، آیه 229 سوره بقره بود که الطلاق مرتان فامساکن بمعروف او تصریحن به احسان. من این رو قبلا توضیح داده بودم، اینجا دیگه توضیح ندادم. معنای آیه اینه که کسی که طلاق میده دو گزینه در مقابلش قرار داره، یکی تصریحون به احسان، یعنی اون زن رو رها کنه با نیکی، دوم امساکون به معروف. امساکون به معروف یعنی چی؟ کسی بلده؟ اصلا دیروز کسی نپرسید بلدید لابد دینیش کنون نپرسیدید امساکون به معروف یعنی چی؟ چیکارش کنی؟ یعنی چی نگرش داری؟ یعنی چی بندازی تو قفس؟ زنی که طلاقش دادی. میدونم، نه، کسی که طلاقش دادی فا امساکم به معروف یعنی چی؟ احسن، امساکم به معروف یعنی رجوع کن. اینو البته سال گذشته بحث کردیم، همین عباراتی که الان اینجا من از خلاف شیخ طوسی به عنوان نمونه و متشابه القرآن راوندی به عنوان نمونه ذکر کردم، اینا رو قبلا سال گذشته هم آوردیم، این اون اسلایده، من اسلاید جدید ایجاد نکردم. مقصود از امساکن به معروف در آیه یعنی رجوع، یعنی شخصی که طلاق میده دو تا گزینه در برابرشه، یه گزینه این که زن رو دیگه رها کنه بعد از طلاق دیگه کاری بهش نداشته باشه، دوم این که امساکن به معروف یعنی دوباره به او رجوع کنه و با به معروف او رو نگه داره. این قسمت بود که معایه صدر آمدن به این قسمت تمسک کردن. گفتن امساکن به معروف یعنی اون چه که عرف است، اون چه که در سیره و ارتکاز مردمی که در اون محیط این طلاق اتفاق افتاده اقتضا میکنه. که اینجا توجه دارید که اون چه که در اینجا در تنقیح ثبوتی موضوع به کار میره در واقع عرف خاصه، نه عرف عام. سیره و ارتکاز خاصه، نه سیره و ارتکاز عام، که سیره و ارتکاز کسانی است که در واقع در اون مجموعه ای که این طلاق اتفاق افتاده دارن. که گفتیم ممکنه این سیره و ارتکاز اقتضا بکنه که نفقه این زن محدود بشه به یک موارد کمی مثل خورد و خوراک و پوشش، ممکنه خیلی دائرش توسعه پیدا بکنه، شامل هزینه های دیگری مثل بهداشت و تحصیل و تفریح و اینا هم بشه، که این تابعه در واقع اون سیره و ارتکازی است که تو اون سیره و ارتکاز این داستان یعنی این طلاق اتفاق افتاده. نکته ای که ما مثال دیگری که ذکر کردیم در این بحث، در بحث فلسفه علم اصول در سال گذشته مثال زدیم، بحث سفر بود. در بحث سفر، خب میدونید که تو فقه شیعه ما معتقدیم که مسافر نماز شکسته میشه، برخلاف اهل سنت که معتقدن مسافر میتواند نمازش رو بشکند، لازم نیست ضرورتاً شکسته بخونه. ولی ما معتقدیم نه، باید ضرورتاً نمازش رو بشکنیم. خب در بحث سفر یه بحثی که مطرحه، بحث مسافت سفره، که حالا چه مقدار باید سفر بکنه تا نمازش شکسته بشه. روایات بحث مسافت دو دست است. یه دسته که مشهور با اون ماها انس داریم، که همون روایاتی است که میگه مسافت سفر بریدانه. بریدان یعنی 8 فرسخ، که این 8 فرسخ به محاسبه امروز ما میشه 45 کیلومتر. که روایاتی که داریم، حالا روایات دیگری داریم که میگه رفت و برگشتش بریدان اگر شد، این نمازش شکسته میشه. که گفته میشود اون بحث فتوای مشهور که میگن اگر 4 فرسخ سفر کنید نمازتون شکسته میشه، مستند به اینه که میگن 8 بریدان یعنی 8 فرسخ، نصفش میشه برید که 4 فرسخه، 4 فرسخ 22.5 کیلومتره. میگن اگه کسی 22.5 کیلومتر رفت که بعدم 22.5 کیلومتر برگرده، این نمازش شکسته میشه. البته به شرط اینکه 10 روز اونجا اقامت نکنه، اونجا وطنش نباشه، اون شرایط دیگر رو حالا کاره. البته حالا ما به این بحث فعلا کاری نداریم، این بحث فقهیه، این بعدش فعلا مورد توجه ما هم در اینجا نیست. ولی در بحث مسافت سفر ما یه دسته دیگری روایات هم داریم که به جای ذکر بریدان در اونجا ذکر شده مسیرت و یومن، یعنی 1 روز راه، که صاحب جواهر رضوان الله علیه بحث میکنه که کدام یک از این دو دسته روایت اصله، یعنی معیار اصلی مسیرت و یومنه یا معیار اصلی بریدانه. بریدان به مسیرت و یومن تفسیر شده یا مسیرت و یومن به بریدان تفسیر شده. صاحب جواهر بعد از یه بحثی توضیح میده، میگه روایات اصلی این باب مسیرت و یومنه، بریدان تفسیر اونه. یعنی شارع فرموده هر کس 1 روز راه برود نماز شکسته میشه، یعنی سفر کند. بعد اون 1 روز راه تفسیر شده به بریدان. که حالا یه روایتی داره که از امام رضا علیه السلام راوی سوال میکنه در عیون اخبار رضا علیه آلاف و تحییت و سلام، مرحوم صدوق نقلش میکنه، که از امام رضا سوال میکنه که معیار سفر چقدره؟ حضرت میفرماد مسیرت و یومن. بعد اون طرف شروع میکنه میگه خب مسیر 1 روز راه، وسائل مختلف، حالا وسائل نقلیه اون زمان بود، میگه اسب تندرو اینقدر میره، قاطر اینقدر میره، نمیدونم الاغ اینقدر میره. و هم یه شروع میکنه به شمردن وسائل نقلیه که آقا اینا فرق دارن با هم دیگه، مسیرت و یومن فرق میکنه. حضرت میفرماد نه، اینی که تو میگی نیست. بعد معیارشو بیان میکنه، میفرماد مقصود 1 روز راهی است که قوافل سیر میکنن. که خب این یه بحثی است تو فقه، حالا متأخرن بیشتر توجه شده که شاید من، یعنی شاید که نه، همینم هست که معنای این روایت اینه، اون روایت که میگه مسیرت و یومه یعنی یک روز راه وسایل نقلیه عمومی، یک روز که به صورت متعارف وسایل نقلیه عمومی در اون زمان قافله ها سیر می کردن، 8 فرسخ می رفتن. یعنی از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب که اینا سیر می کردن 8 فرسخ می رفتن. و این به عنوان مسیر تویومن، به عنوان مسیر سفر مطرح شده در فقه. و ما معتقدیم که اگر این وسیله نقلیه عمومی مثل روزگار ما عوض شد، به جای شتر و قوافل تبدیل شد به اتوبوس های امروزی که الان وسیله عمومی نقلیه محسوب میشه، وسائل دیگه وسائل هنوز به این عمومیت نیستن، اون وقت معیارش یک روز مسیری است که این وسائل نقلیه سیر میکنن. که البته این مثالی که الان میگم اینم خودش از موارد تعیین ثبوتی موضوع عرفن محسوب میشه، که مثل اون مثال فامساکن به معروف که اگر عرف عوض شد وظیفه شوهر تغییر میکنه، این هم ما معتقدیم که اگر تغییر کرد وسیله نقلیه عمومی و میزان سفر متفاوت شد، میزان مسافتی که نماز شکسته میشه تغییر میکنه. یعنی از نظر من اصلا این معنا نداره. یعنی برای ببینید در زمان پیغمبر یا ائمه علیهم السلام، حتی تا زمان صاحب جواهر، نه حالا اون زمان، تا اون زمانا، اینا اصلا معنا نداشته براشون که کسی 8 فرسخ راه رو تو مثلا 10 دقیقه یه ربع بتونه بره. اصلا این معنا نداشته چنین چیزی. اینا می‌خواستن 8 فرسخ برن به صورت متعارف، یه روز باید از صبح تا شب سیر می‌کردن. این معیار سفر بوده. این که الان ما مثلا با وسایل نقلیه عمومی، حتی مثلا این اتوبوس‌ها، خب 8 فرسخ یعنی 45 کیلومتر حد اکثر برای یه دونه اتوبوس متعارفی که الان مثلا به صورت معمولی بین 80 تا 90 کیلومتر سرعت متوسطشه، بوده نیم ساعت 35 دقیقه راهه. این اصلا مسافت سفر نیست، در واقع مسافت سفر شرعی. حالا من یه نکته دیگری رو اینجا گفتم، حالا این قسمتش محل اختلاف شدیدتره، اینو مثال نزدم. یه قسمت دیگری هم این مسئله داره، باز به عرف محول میشه و اون اینه، حالا حتی اگر معیار 22.5 کیلومتر باشه که مشهور میگن، 22.5 کیلومتر سفر مطرحه. به همین دلیل در بحث سفر این بحث وجود داره که اگر کسی 22.5 کیلومتر را حرکت کرد، آیا مسافر شرعی محسوب میشه یا نه. ببینید این رو مرحوم سید در عربه بحثی رو باز کرد که بعد از ایشون این مطرح شد، تحت عنوان بلاد کبیره، که در شهرهای خیلی بزرگ کسی از یه نقطه به نقطه دیگه بره شاید بیش از 22.5 کیلومتر طی کنه، آیا این نماز شکسته میشه؟ اینجا باز 2 فرض در نظر گرفتن. گفتن یه وقتی هست که در واقع یک مجموعه ای از شهرک هاست که حالا فرض کنید، من الان اینطوری نیست ظاهرن، ولی قدیمتر اینطوری بود، تو مثل کرج، کرج یه مجموعه ای بود از شهرک ها که اگر از یه شهرکی بری به شهرک دیگری و فاصلش به اندازه 22.5 کیلومتر باشه، بگیم اونجا نماز شکسته میشه. و یه وقتی هست مثل تهرانه، یعنی یک پارچه است، شهریست شهر عشق که هیچش کرانه نیست، هرچی میری هست. این هم یه دونه شهره که این مثل یه تیکم هست، همجوری از اون وره کوهای البرز گرفته تا این وره به اصطلاح کویر، این شهر ادامه پیدا کرده از شمال به جنوب و شرق به غرب، هم که الحمدلله الان از اون طرف تا کرج و از این طرف هم تا کجا ادامه داره. این یه شهر هم اینطوریه که یه تیکه است، ولو خیلی بزرگه ولی یه تیکه است. آیا تو این شهرم اگر کسی 22.5 کیلومتر رفت، همین اصطلاحی که الان بهش به کار میبرن مسافرت درون شهری، این اصلا سفر صدق میکنه یا نه؟ خب خیلی از فقها ها گفتن اگر کسی در داخل یک شهر بزرگی 22.5 کیلومتر سفر بکنه، نماز شکسته نیست. 22.5 کیلومتر 40 کیلومتر بره، 80 کیلومتر هم بره، نماز شکسته نیست. 100 کیلومتر هم بره، نماز شکسته نیست. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه این درست مسافت رو طی کرده، ولی یکی دیگر از شرایط رو که سفر باشه نداره. چطور سفر نداره؟ میگن عرفاً به این سفر گفته نمیشه. ببین اینجا بحث عرف باز دوباره میاد وسط. میگن عرفاً یک کسی داخل تهران بره این ور اون ور، ولو این که از اون نقطه‌ای که حرکت کرده تا اون نقطه‌ای که رسیده مثلا 30 کیلومتر باشه و ما مثلا از اونایی باشیم که بگیم 22.5 کیلومتر کسی بره، نماز شکسته میشه. میگن نماز شکسته نمیشه به خاطر اینکه اصلا عنوان سفر برش صدق نمیکنه. باز اینجا در واقع عرف میاد به میدان و این عرف تعیین کننده موضوع ثبوتی حکمه که واقعا اگر کسی چنین جا به جایی براش اتفاق افتاد آیا نماز شکسته میشه یا نه. اون یه بحث دیگه است که حالا یه کسی یه مقداری رفته نمیدونه چه مقدار رفته، اون بحث اثباتی پیش میاد که نمیدونه این مقداری که اومده 22.5 کیلومتر بوده یا نبوده، اون بحث اثباتیه. ولی الان در این بحث اثباتی نیستا، بحث اینه که آیا داخل یک شهر بزرگ حرکت کردن این برای اینکه نماز شکسته بشه کافیه یا نه. خب میدونید امام فتوایی داشتن که حالا اینجوری تفسیر شد که امام فرمودن که قبل از مثلا سال 50 کسانی که متولد تهرانن یا تهران وطن اونها شده به دلیل دیگری، اینها تو تهران سفر بکنن نمازشون شکسته نیست، اما اونایی که بعد از سال 50 در تهران متولد شدن یا وطنشون شده تهران که اون موقع دیگه تهران شده جز بلاد کبیره، معیار از در خونهشونه، از در خونهشون 22.5 کیلومتر حرکت کنن نمازشون شکسته است. خب این فتوایی بود که امام رضوان الله علیه در واقع حالا از قول ایشون توسط دفتر ایشون همین اعلام میشد. مقابلش یه عده از آقایون میگفتن نه نماز شکسته نمیشه. چرا؟ دعوا سر این بود که این آدمی که تو تهران از یه نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه میره آیا اصلا عنوان سفر برای صدق میکنه؟ مثل امام میگفتن بله، پس نماز شکسته میشه، سفر 22.5 کیلومتره. بقیه میگفتن نه، چون این سفر برش صدق نمیکنه، پس ام شرط دوم رو نداره. یک نکته هم توجه کنید، گاهی از اوقات ما حتی در تعیین برخی از موضوعاتی که اون موضوعات به یک معنای موضوع شرعی هستند از عرف استفاده می کنیم. البته نه از عرف به معنای عرف عمومی مردم، بلکه از عرف به معنای عرف متشرعه استفاده می کنیم. مثلا فرض کنید بحث غنا، غنایی که حرام، یه موضوع شرعیه به این معنا که شارع با یه خصوصیاتی صدایی رو حرام کرده. چون میدونید غنا صوته، همون بحثی که مطرح صوت مرجع مطرب کذا و کذا که آیا این مثلا مناسب مجالس لهو و لعب جزش هست نیست، مطرب جزش هست نیست فلا. خب این موضوع که در واقع شارع با یک مشخصاتی این رو به عنوان موضوع حکم خودش قرار داده، گاهی از اوقات ما با کمک عرف متشرعه، یعنی در واقع سیره و ارتکاز متشرعه، بخشی از این موضوع رو گاهی تنقیح میکنیم. مثلا یه سوالی در میدونید مکاسب خوندید مطرحه که اگر اون تعریفی که ما برای غنا انتخاب کردیم، حالا اختلاف بین فقها، اگر اون تعریفی که ما برای غنا انتخاب کردیم با همون تعریف کسی قرآن بخونه، آیا این حرامه یا نه؟ اینجا ممکنه ما بگیم که آقا عرف متشرعه خوندن قرآن رو از دائره غنایی که محرم از شرعن خارج میدونه، ولو کیفیتش مثل کیفیت همون غنایی باشه که محرمه، این عرف میگه نه این حرام نیست. اینجا اگر چنین چیزی رو پذیرفتیم، حالا این بحث اختلافی یا ببین بحث‌های فقهی اینا من از کنارش میگذرم، چون اختلافه. بعضی معتقدن که این حرامه، مثلا شیخ در مکاسب اصرار داره که آقا غنا اینه، با این کیفیت شما قرآنم بخونی حرامه، هرچی بخواد باشه. در مقابل یه عده‌ای معتقدن که نه، تقنیه به قرآن اشکالی نداره و سیره متشرعه هم بر این بوده که قرآن رو تخصصا از این خارج میدونستن. اگر این پذیرفتیم، در واقع این بحث ما داریم موضوع رو از طریق عرف متشرعه یعنی سیره و ارتکاز متشرعه داریم تنقیح میکنیم، موضوعی رو که اینجا موضوع عرفی عمومی نیست. یه غنا ممکنه در عرف عام یه معنای خاصی دیگری غیر از این معنایی که شارع گفته داشته باشه، که برخی اینو گفتن دیگه. میدونید فقها ها میگن غنا در معنای اصلیش عبارت است از هر صدای خوبی، میخواد مرجع باشه نباشه، مطرب باشه نباشه، اما اون قطعا حرام نیست. یعنی شارع مطلق الغنا رو به اون معنای اصلی خودش حرام نکرده. به همین دلیل بعضی اصلا از استادان ما خدا رحمتشون کنه بودن که میگفتن ما در این که اصلا غنا صرفا یک کیفیت باشه، کیفیت صوت باشه، اصلا ارتباط به محتوا نداشته باشه، ما در این تردید داریم. بنابراین اگر یک جایی محتوای خوبی به این کیفیت خونده بشه، می فهمونن اصلا معلوم نیست که چنین چیزی حرام باشه. البته بعد که علنی از قولشون نقل شد به ما اعتراض کردن که چرا اینو گفتی، گفتن اینو نگید شما بیرون، ولی ما اینجوری گفتیم تو بحث علمیمون، حالا شما نگید اینو بیرون، چون بعدن بعضی ها سوء استفاده میکنن. به هر حال حالا این بحثایی است که تو فقه مطرحه. اونی که ما اینجا باش سر و کار داریم اینه که گاهی از سیره و ارتکاز ما استفاده میکنیم برای تنقیح موضوع. این تنقیح گاهی از اوقات ثبوتیه، یعنی موضوع واقعی حکم رو میخواییم بفهمیم. این تنقیح ثبوتی گاهی توسط سیره و ارتکاز عام صورت میگیره، گاهی توسط سیره و ارتکاز خاص که در بسیاری موارد دومیه. این سیره و ارتکاز خاص گاهی سیره و ارتکاز متشرع است، گاهی نه، سیره و ارتکاز همون جماعتی که ما با اونا سر و کار داریم، مثل اون مثال امساکن به معروف که ما کار نداریم تو اون محیط اونایی که اینجوری نفقه میدن متشرعه هستن یا غیر متشرعه. میگیم هزینه های زن در محیط اجتماعی امروز شامل این اقلام میشه، کاری نداریم به این که این حالا متشرعه است یا غیر متشرعه. و حال اون هزینه متعارف زن محسوب میشه. بله، البته اگر یه چیزی باشه که ما میدونیم شرع این رو نفی کرده، مثلا فرض کن توی اون عرف هزینه شراب خوردن اون خانم هم جز هزینه های متعارف باشه، این بله اون واجب نیست، اون از دائره خارج میشه، اون قطعا خارج. بله، نه به این معنا، این به این گندگی ندیگه. گاهی از اوقات تنقیح موضوع اثباتیه. آیه صد مثال زد به المؤمنون عند شروطهم. خب که این شرایطی که توی عقدی که هست چه شرایطی است؟ فرمود یه سری شرایط، شرایطی است که ذکر میکنن متعاقدان. خب اون هیچ، یه سری شرایط از ذکر نمیشه، ولی مرتکز توی اون فضای اجتماعی که با این شرط دارن این قرارداد رو منعقد میکنن، این شرایط شرایط این عقد محسوب میشه. فوقش این که میگیم شرایط این عقد محسوب میشه، یعنی به نحو اثباتی، یعنی اگه ما نمیدونیم که اینا چنین شرطی رو واقعا قرار دادن یا نه، میگیم چون این شرایط ارتکازیه پس اینا قرار دادن. اما اگر خلافش رو اینا تصریح کنن که ما با این شرط چنین معامله‌ای رو انجام نمیدیم، این شرط دیگه منتفی میشه. به خلاف مواردی که تنقیح موضوع ثبوتیه، اونجا بحث واقعیه که واقعا آیا با این تحقق پیدا میکنه اون موضوع یا نه. مثلا این سوالی که اونجا گفتیم، حالا چون یک قسم مثالی که آقای صدر زده بود بحث حق بود، رفقا یک اشکالی میکردن که آقا تو فامساکن به معروف زن بیاد از حق خودش بگذره چی؟ ببین این که از حق خودش بگذره یه بحثه، بحث این که حقش چیه این یه بحثه. اونجا بحث حقش چیه رو ما با عرف تعیین میکنیم که اصلا حق زن چیست. حالا میخواد بگذره یا نگذره بحث دیگه است، حالا یک کسی از حقش میتونه بگذره. مثالای دیگه ما دیگه حالا این مشکل نداره. بحث سفر، این که آیا سفر تحقق پیدا میکنه به این که من داخل تهران به اندازه مثلا 30 کیلومتر برم، این یه امر ثبوتیه که اگر واقعا سفر تحقق پیدا کرد، اون موقع بنابر اون مبنایی که کسی 22.5 کیلومتر سفر کنه نماز شکسته است، نماز من تو خود تهران شکسته میشه، که رو مبنای امام اینجوری بود دیگه، که مثلا کسایی که تو شمال شهر زندگی میکردن کاری داشتن، مثلا در جنوب شهر یا در غرب زندگی میکردن کاری داشتن در شهر، اینا اگه میرفتن رو مبنای، مثلا وطنشون هم بعد از سال 50 بود، تهران بعد از سال 50 وطنشون شده بود، امام فتواشون این بود که نماز اینها شکسته میشه اگر بیش از 22.5 کیلومتر از در خونه شون، چون ایشون اینجا دیگه حد ترخص رو در خونه ای طرف قرار میداد. ببینید این حالا باز یه بحث دیگریه. تشخیص موضوع احکام که ما میگیم با عرف، نه به معنای موضوع کلی حکم، به معنای مصداق موضوع حکم. و الا استنباط حکم شامل دو کاره در واقع، یکی استنباط حکمه، یکی استنباط موضوع اون حکمه. چون در واقع یک حکم یک گزاره کامل دیگه، یک قضیه است که یه موضوع داره یه محمول. فقیه باید هم موضوعش رو منقح کنه که این موضوع چیه، هم حکمشو. مثلا فقیه میاد میگه، مثلا امام میاد میگه آقا اون الغناء حرامون، فوقش الغناء چیه؟ امام میفرماد الغناء عبارت است از صوت مرجع مطرب مناسب مجالس لهو و لعب. این کار امامه، این کار مجتهد. حالا من مقلد این صدایی که داره میاد و یه وقت هست مطرب میدونم، یه وقت نمیدونم، یه وقت من نمیدونم مرجع میدونم، یه وقت نمیدونم، یه وقت مناسب مجالس لهو و لعب میدونم، یه وقت نمیدونم. این تشخیص مصداق با منه، ولی موضوع کلی رو فقیه باید. من نمیتونم بگم آقا به نظر من اونی که مناسب مجالس و لهو و لعبه ولو مناسبم باشه این حرام نیست. مثلا من که فقیه نیستم، این دخالت در کار فقیه. و الان این بحثی که ما داریم میکنیم، تنقیح موضوع که میگیم، تنقیح موضوع کلی حکمه ها، نه مصادیق خارجی حکم. الان بحث اینه که آیا مثلا داخل بلد کبیر جا به جایی عرفن سفر صدق میکنه یا نه. امام میفرمودن بله صدق میکنه، بنابراین کسانی که مقلد امام بودن باید به فتوای امام نمازشون رو در 22.5 کیلومتر جا به جایی از در خونه شون در صورت که وطنشون بعد سال 50 بود میشکستن. بعد از این که ما این بحثا رو اشاره کردیم، من امروز یه مقدار دوباره تکرار کردم چون دوستان سوالاتی داشتن که من احساس کردم که بحث گذشته روشن نکرده، دوباره رسیدیم به همون سوالی که دیروز مطرح کردیم که حالا این حجیت عرف در این مواردی که گفتیم دلیلش چیه، که باز این توضیحش میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.